تنها بودم و ساعت حدود 2 بود. مدتی بود که صداهای عجیب و غریب و جالبی از اتاقی که پنجره‌های زیادی به ایوان داشت بلند بود. از دست پسر دانشجوی اسکورت جردن که داشت با 2 دختر از گروه کور در مورد زایمان حرف می‌زد و با التماس از من هم می‌خواست وارد بحث شوم، در رفتم و وارد عمارت شدم. اتاق بزرگ پر از آدم بود. یکی از دخترهای زردپوش داشت پیانو میزد و کنار او خانم موشرابی بلندبالایی که عضو گروه رقص و آواز معروفی بود آواز میخواند. خانم مقداری شامپاین خورده بود و یک دفعه بی هیچ مناسبتی به این نتیجه رسیده بود که همه چیز خیلی غم‌انگیز است و وسط آواز گریه هم میکرد و هر جا وقفه‌ای در آواز بود خانم آن را با هق‌هق‌های کوتاه و بلندش پر میکرد و بعد با صدای سوپرانوی لرزانش آواز را از سر میگرفت. اشک از گونه هایش سرازیر بود. هرچند به راحتی روان نشده بود و ریمل سنگینی که به مژه هایش زده بود، اشک را به شکل جویبار کوچک سیاهی درآورده بود که به کندی به راهش ادامه میداد. طوری که به شوخی به او پیشنهاد شد که با خواندن نوت های صورتش آواز بخواند و او با شنیدن این حرف دستهایش را بالا گرفت، روی صندلی ولو شد و به خواب مستانه عمیقی فرو رفت. دختر بغل دستی هم گفت با مردی که میگه شوهرش دعوا کرده. به دور و برم نگاه کردم. بیشتر زنهایی که مانده بودن داشتن با مردهایی که گفته بودن شوهرشان هستن دعوا میکردن. حتی جمع جردن، آن گروه 4 نفره اهل ایست اگ هم با جر و بحثی که کرده بودن بینشان فاصله افتاده بود. یکی از مردان با شدت و حدت با زن جوان بازیگری حرف میزد و زنش که ابتدا تلاش کرده بود به این وضعیت موقرانه و بی تفاوت بخندد، بالاخره تاب نیاورده و مجبور به حمله از جناحین شده بود و گاهی ناگهان مثل یک افعی خشمگین سر و کلش کنار مرد پیدا میشد و زیر گوشش فسفس میکرد که تو قول دادی؟ البته فقط مردان لجباز نبودند که میلی به رفتن نداشتند. سالن در اشغال 2 زوج بود. شوهرها آنقدر هوشیار بودند که دل آدم را کباب میکرد و زنهای به شدت عصبانی با صدای بلند برای هم درد دل میکردند. هر وقت میبینی یه جا داره به من خوش میگذره میگه بریم خونه. تو عمرم آدم به این خودخواهی ندیدم. ما همیشه اولین مهمونایی هستیم که میریم. عین ما. یکی از مردها با سر پایین انداخت و گفت خب امشب که جزو آخرین نفراییم. ارکستر هم نیم ساعت پیش رفت. با اینکه هر دو زن توافق داشتند که این همه بدجنسی دیگر فوق تصور است، قائله به بگو مگوی کوچکی ختم شد و هر دو زن در حالی که لگد می پراندند روی دست به دل شب برده شدند. وقتی در سالن منتظر کلاهم بودم، در کتابخانه باز شد و جردن و گتسبی با هم آمدند بیرون. گتسبی داشت آخرین حرفایش را به جردن می زد، اما وقتی چند مهمان برای خداحافظی به سمتش رفتند، آن شروع اشتیاقی که در رفتارش بود به سرعت به رفتاری رسمی تبدیل شد. همراهان جردن یک ریز او را از ایوان صدا می زدند، اما او قدری معطل کرد تا دست بدهد. بعد در گوشم زمزمه کرد. همین الان عجیب ترین چیز ممکن را شنیدم. ما چقدر اون تو بودیم؟ خب حدود 1 ساعت. خیلی عجیب بود. اما من قسم خوردم که چیزی نگم و حالا دارم تو رو وسوسه میکنم. بعد خمیازه یه ملیحی توی صورتم کشید. لطفا بیا منو ببین. دفتر راهنمای تلفن به نام خانم سیگورنی آورد. عمم. او همانطور که به سمت در میدوید این کلمات رو بلغور کرد و با دست برونزش بای بای شاد و شنگولی کرد و بین همراهانش در آن سمت در ناپدید شد. شرمنده از اینکه در اولین دفعه که آمده بودم آنقدر دیر داشتم مهمانی را ترک می کردم، به جمع آخرین مهمانان گتسبی وارد شدم که دور او حلقه زده بودند. می خواستم برایش بگویم که از همون اول که وارد شدم دنبالش گشتم و عذرخواهی کنم که در باغ او را نشناختم. گتسبی با خوشرویی گفت حرفشم نزن. دیگه بهش فکرم نکن رفیق قدیمی. و دوستانه تر از این حرف دستی بود که برای اطمینان دادن به من روی شانه‌ام می‌کشید. یادت نره فردا ساعت 9 صبح قراره با هواپیما بپریم. بعد خدمتکارش پشت سر ما ظاهر شد و گفت از فیلادلفیا تلفن دارید قربان. خیلی خوب. یه دقیقه دیگه. بهشون بگو الان میام. شب بخیر. شب بخیر. با تبسم گفت شب بخیر. و ناگهان اینطور به نظرم رسید که تا دیر وقت ماندن و جزء نفرات آخر بودن معنای خوبی داشت و انگار گتسبی تمام شب همین را می‌خواست. شب بخیر رفیق قدیمی. شب بخیر. از پله‌ها که پایین رفتم دیدم هنوز شب تمام نشده. 15 متری آن طرف‌تر از در 10-12 ماشین با نور بالای چراغ‌هایشان صحنه عجیب و غریب و شلوغی را روشن کرده بودند. یک ماشین کوپه نو توی جوی کنار جاده افتاده بود. چپ نکرده بود اما یک چرخش در رفته بود. این ماشین 2 دقیقه نمیشد که از گذر ماشین روی خانه گتسبی بیرون آمده بود که بیرون زدگی تیز دیوار باعث در رفتن چرخ شده بود و حالا توجه 5-6 راننده کنجکاو را به خودش جلب کرده بود. چون با ماشین‌هایشان راه را بند آورده بودند، سر و صداهای گوشخراشی از ماشین‌های پشت سر به گوش می‌رسید که شلوغی صحنه را بیشتر از پیش می‌کرد. مردی با روپوش بلند گردگیری از آن آهن قراز پایین آمده بود و حالا وسط راه ایستاده بود و شیرین و گیج از ماشین به بیننده ها و از آنها به چرخ نگاه می کرد. بعد اینطور توضیح داد که نگاه کنین افتاده تو جوب. طوری تعجب کرده بود که حد نداشت. من اول همین شکل عجیب تعجب کردنش را به یاد آوردم و بعد خودش را. همان مرد مستی بود که میخ کتابخانه گتسبی شده بود. چی شد؟ شانهایش را بالا انداخت و سفت و محکم گفت من هیچی درباره ماشینا نمیدونم. خب چی شد؟ زدیم به دیوار؟ مرد عینک جغدی به کل از خودش سلب مسئولیت کرد.
از من چیزی نپرسید. من زیاد از رانندگی سرم نمیشه. در واقع هیچی سرم نمیشه. خب شد دیگه. فقط همینو میدونم.
خب اگه تو رانندگی ناشی هستی نباید شب امتحانش میکردی. با اوقات تلخی توضیح داد.
امتحان نمیکردم. نه امتحان نمیکردم.
تماشاچی ها هاج و واج مانده بودن.
میخواستی خودکشی کنی؟ شانس آوردی فقط یه چرخش در رفت آقای نابلد. آقایی که امتحان نمی کردی.
متهم گفت
متوجه نیستین؟ من رانندگی نمی کردم. یه نفر دیگه تو ماشینه.
در ماشین به آرامی باز شد و شوک حاصل از این افشاگری بین هزار به صورت آهی آشکار شد و همه به مرد عینک جغدی حق دادند. جمعی که حالا بدل به جمعیتی شده بود بی اختیار یک قدم عقب رفت و وقتی در ماشین کامل باز شد سکوت مرگباری بر فضا حاکم شد. بعد خیلی آرام و جز به جز آدم رنگ پریده لقلقویی از آهن قرازه بیرون سرید و با کفش های رقص لق و گندش لخلخ کنان پا کشید به زمین. این روح سرگردان که نور کور کننده ماشین ها چشمش را می زد و در سر و صدای سرسام‌آور ماشین ها مات و مبهوت تلو تلو می خورد کمی سر جایش ماند تا بالاخره مرد روپوش پوش را دید و خیلی آرام از او پرسید
چی شده؟ بنزین تموم کردی؟
6 تا انگشت به چرخ کنده شده اشاره کرد و گفت
نگاه کن.
مرد کمی زل زد به چرخ و بعد بالا را نگاه کرد انگار چرخ از آسمان به زمین افتاده باشد. یک نفر برایش توضیح داد
کنده شده ها.
مرد گیج سرش را به تایید تکان داد
نه اولش حالیم نشد وایسادیم.
مکسی کرد بعد نفس بلندی کشید و سینه‌اش را جلو داد و خیلی قاطع گفت
لطف میکنین بگین پمپ بنزین کجاست؟
دست کم 12 مرد که حال و روز بعضی از آنها بهتر از حال و روز خودش نبود برایش توضیح دادند که چرخ و ماشین دیگر هیچ ارتباط فیزیکی با هم ندارند. چند لحظه بعد این پیشنهاد را داد.
خب عقب میریم بیرون با دنده عقب.
آقا جان چرخ در رفته.
دودل شد و گفت
خب حالا امتحانش که ضرر نداره.
بوخهای گوشخراش به اوج خود رسیده بود که من راهم را کشیدم و از وسط چمنها رفتم طرف خانه. یک بار که به پشت سرم نگاهی انداختم قرص ماه را دیدم که سر و صدا و خنده های باغ گتسبی را پشت سر گذاشته بود و بالای خانه می درخشید و شب را مثل قبل زیبا کرده بود. به نظر می رسید خلعی ناگهانی از پنجره ها و در بزرگ خانه گتسبی به جریان افتاده بود که انزوای بیچون و چرای مرد میزبان را در حالی که ایستاده روی ایوان یک دستش را برای خداحافظی رسمی بالا گرفته بود به تصویر می کشید. با مرور مطالبی که تا اینجا نوشتم، اینطور به نظر میرسد که وقایه آن سه شب که بینشان هفته ها فاصله بود، کل چیزی بوده که وقتم را به خودش اختصاص داده. اما برعکس، این اتفاقات تصادفی در آن تابستان پرمشغله بود که در واقع تا مدت ها بعد هم خیلی کمتر از کارهای شخصی وقتم را گرفته بودند. بیشتر اوقات سرم به کار گرم بود. صبح زود وقتی با عجله از سراشیب سفید پایین دست نیویورک به سمت ساختمان پروبیتی تراست می دویدم، آفتاب سایم را به سمت غرب می کشید. همه کارمندها و سفت فروش ها را به اسم کوچک می شناختم و در تاریکی رستوران های پر ازدحام نهار با آنها سوسیس، پوره سیب زمینی و قهوه می خوردم. حتی روابط کوتاه مدتی هم با دختری که در جرسی سیتی زندگی می کرد و در بخش حسابداری کار می کرد پیدا کردم. اما برادرش کم کم شروع کرد به چپ چپ نگاه کردن به من و وقتی در ژوئیه دختر به مرخصی رفت، گذاشتم کم کم ماجرا فیصله پیدا کند. بیشتر وقتها شام را در ییل کلاب می خوردم و این بخش مزخرف‌ترین اتفاق روزم بود. بعد به کتابخانه طبقه بالای کلاب می رفتم و یک ساعت به طور جدی مباحث سرمایه گذاری و وثیقه ها را می خواندم. همیشه چند آدم دعوایی آن دور و بر پرسه می زدند، اما هیچ وقت سر و کارشون به کتابخانه نمی افتاد و کتابخانه جای خوبی برای کار کردن بود. بعد اگر هوای شب ملایم بود، قدم زنان از خیابان مدیسن پایین می آمدم، از کنار هتل قدیمی ماری هیل رد می شدم و از خیابان 33 به ایستگاه پنسیلوانیا می رفتم. کم کم داشت از نیویورک خوشم می آمد. جوش و خروش و حس ماجراجویی این شهر در شب و رضایتی که با رفت و آمد دائم مردها و زنها و ماشینها نصیب چشمهای بیقرار می شد. دوست داشتم از خیابان 5 بالا بروم و زنان رمانتیک را بین جمعیت کشف کنم و خیال کنم که قرار است چند دقیقه دیگر وارد زندگیشان شوم، بدون اینکه کسی چیزی بفهمد یا سرزنشم کند. گاهی در ذهنم آنها را تا دم در آپارتمانشان که گوشه گوشه خیابانها مخفی بود تعقیب می کردم و آنها قبل از اینکه در تاریکی گرم خانهشان محو شوند بر می گشتند و به من لبخند می زدند. گاهی در گرگومیش سهرامیز این کلان شهر احساس تنهایی استراب آوری سراغم می آمد. این احساس تنهایی را در دیگران هم تشخیص می دادم. کارمندان جوان و بدبختی که جلوی ویترین ها ول می گشتن تا وقت شام خوردن یکه و تنهایشان در رستوران برسد. کارمندان جوانی که در این تیرگی جانکاه لحظه های شب و زندگیشان را می کشتند. ساعت 8 شب وقتی که در کوچه های تاریک خیابان های 40 به بالا تاکسی ها در ردیف های 5 می ایستادند و آماده رفتن به تئاترها تپ و تپ می کردند، باز هم دلم می گرفت. شبح آدم ها بعد از مدتی انتظار در تاکسی به هم تکیه می دادند و صداهایی ترانه می خواندند و قهقهه ای از شنیدن شوخی هایی که به گوش نمی رسد بلند می شد و سیگارهای روشن در داخل تاکسی حلقه های نامرئی دود درست می کردند. تصور می کردم که من هم به سمت شادی می روم و در شور و حال خصوصی آنها شریک هستم و برای همین برایشان آرزوی خیر می کردم. مدتی بود که جردن بیکر را ندیده بودم تا اینکه دوباره در اوائل تابستان پیدایش کردم. اولش خیلی جوش و خروش داشتم که با او این طرف و آن طرف بروم، چون او قهرمان گلف بود و همه اسمش را بلد بودند. اما بعد احساسی بیشتر از این به سراغم آمد. عاشق نشده بودم، اما نسبت به او یک جور کنجکاوی پرمهر داشتم. با آن ظاهر مغرور و خسته که به دنیا نگاه می‌کرد، در واقع داشت چیزی را پنهان می‌کرد. اغلب ناز و اداها حتی اگر در ابتدا اینطور نباشد، عاقبت چیزی را پنهان می‌کند و من سرانجام یک روز فهمیدم موضوع از چه قرار است. یک بار که با هم در یک مهمانی خانگی در واریک بودیم، جردن ماشین امانتی را با کروک بالا ول کرد زیر باران و بعد هم به کل منکر قضیه شد و من یک بار یاد داستانی افتادم که از او شنیده بودم، همان که آن شب در خانه دیزی یادم نیامده بود. در اولین مسابقه بزرگ گلفش جار و جنجالی راه افتاده بود که نزدیک بود به روزنامه ها هم کشیده شود. می گفتند جردن در مرحله نیمه نهایی توپش را که موقعیت خوبی نداشته جا به جا کرده. کار داشت به رسوایی می کشید، اما سر و صداها خوابید. یکی از کوله‌کش‌ها حرفش را پس گرفت و شاهد دیگر هم گفت که شاید اشتباه کرده باشد.
این اتفاق و این نام با هم در ذهن من باقی مانده بودند. جردن بیکر خیلی غریزی از مردان باهوش و زیرک دوری می کرد و حالا می دیدم که دلیلش این است که او جایی که هیچ نوع تخلفی از اصول مورد قبولش وجود نداشته باشد بیشتر احساس امنیت می کند. بی صداقت بی صداقت بود و تحمل اینکه در موضع ضعف قرار بگیرد را نداشت و به دلیل همین بی‌طاقتی بود که از نوجوانی شروع به نقش بازی کردن کرده بود تا هم بتواند آن لبخند خونسرد و تحقیرآمیزی که به همه دنیا میزد را ادامه بدهد و هم انتظارات جسم ورزیده و قبراغش را برآورده کند. برای من فرق چندانی نداشت. به هر حال بی صداقتی را برای جنس زن عیب بزرگی نمی‌دانند. البته کمی ناراحت شدم اما فراموش کردم. در همان مهمانی چند روزه بود که درباره طرز رانندگیش جر و بحث عجیبی کردیم. جر و بحث وقتی شروع شد که جوری از بغل چند کارگر رد شد که گلگیر ماشین به دکمه کت یکی از آنها گرفت. به اعتراض گفتم راننده مزخرفی هستی، یا باید بیشتر حواستو جمع کنی یا اینکه به کل قید رانندگی رو بزنی.
حواسم هست.
نه نیست،
با بیخیالی گفت.
خب بقیه حواسشون هست، این چه ربطی به موضوع داشت؟
گفت خب از سر رام میرن کنار، برای تصادف دو نفر لازمه دیگه. خب
فرض کن طرف مقابلت هم به بی‌دقتی خودت باشه.
امیدوارم اینجوری نشه، از آدمای حواس پرت بدم میاد، از تو هم به خاطر همین خوشم میاد.
چشمای خاکستری و آفتاب خوردهش درست به روبرو خیره شده بود.
خیلی حساب شده روابط من را تغییر داده بود و درست در همان لحظه حس کردم عاشقش هستم. اما من آدم کندی هستم و پر از باید و نبایدهای درونی که ترمز خواسته هایم را می کشد. می دانستم به طور قطع باید اول خودم را از این وضع به هم پیچیده خلاص کنم. هنوز هفته یک نامه برای او می نوشتم که زیرش امضا می کردم دوست دارد نیک، و تمام فکر و ذکرم این بود که وقتی تنیس بازی می کند چگونه یک سبیل کمرنگ از عرق روی لب بالایش نقش می بندد. به هر حال تصورات نصف و نیمه‌ای در کار بود که باید با ظرافت و تدبیر از دستش خلاص می شدم. هر کس دست کم یک فضیلت مهم برای خودش قائل است و فضیلت من این است که من یکی از معدود آدم‌های با صداقتی هستم که در عمرم شناختم.